سوره مبارک مؤمنان صفحه 346 آیات 63 تا 77 سیاق چهارم سوره هست. میخونم به ترجمه دقت داشته باشید انشاءالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق الله العلي العظيم اللهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك إلهي مادر از ما بپذیرن این جلسه رو همین الان خرج ظهور بکنن صلوات بفرست بسم الله الرحمن الرحیم. من میخواستم یه سری توضیحاتی درباره لوح فاطمه سلام الله علیها بدم خدمتتون. نمیدونم الان بگم یا بعد از ظهر بگم. خب پس میخواید لوح فاطمه سلام الله علیها رو بعد از ظهر بگم. بیایید تماتون دیگه. بیایید تماتون. اگه نتونستید بیاید صوتشو میذارم توی کانال لایو هم که هستش توی کانال گوش بدید چون دوبار زمان براش نذاریم آیاتو میمون. بسم الله الرحمن الرحیم. دسته چهارم آیات سوره مبارک مؤمنون هستیم. خدا تا توصیف کرد خیراتی که حقیقی هست در عالم چیه؟ اونهایی که کفر میکنن امام زمان رو نمیپذیرن و ایمان نمیارن، اونا فکر میکنن مال و بنین، ثروت و قدرت خیره، توی دنیا هرچی بیشتر باشه چیه؟ بهتر. اما خدا کلن این نظام فکری رو تغییر داد توی سوره مؤمنون، فرمود فکر کردن ما هرچی بیشتر بهشون ثروت و قدرت بدیم بهتره براشون، خیرات بیشتری بهشون دادیم، نه خیر. کیا خیرات بیشتری گیرشون میان؟ کسانی که از خشیت پروردگارشون در ترس هستن، یعنی از عشق پروردگارشون یه حالت خوفی دارن توی دلهاشون که نکنه خدا از دست ما ناراحت بشه، یعنی عاشق خدا. پس خیر اولین چیز چیه؟ دل عاشقه. یک. دوم، کسانی هستن که به آیه های پروردگارشون ایمان میارن، وقتی حرف حق رو میشنون میگن چش، اظهار نظر نمی کنن، چون و چرا نمی کنن، انقدر در نمیارن، حالا نمیشه و نمیتونم نمیارن تو کار، ایمان میارن، میپذیرن و میرن دنبال عملش. اون روی دیگر سکه ایمان عدم شرکه، والذین هم بربهم لا یشرکون، که اینا رو دیروز مفصل توضیح دادیم معنیش چی هست. نتیجه یه همچین ایمان عاشقانه بدون شرکی میشه انفاق. کسانی هستن که هرچی ما بهشون دادیم چکار میکنن؟ انفاق میکنن در حد توانشون. حالا ریشش چی هست که اینا میتونن انفاق کنن، بقیه که این عشق تو دلاشون نیست نمیتونن انفاق کنن؟ چون اینا از اون لحظه ملاقات با پروردگار میترسن، دلاشون لرزانه، الانه که برم به ملاقات پروردگار دارم چی با خودم میبرم؟ چون میدونه اون دادنها آبرو براش درست میکنه، نه اون ذخیره کردنها و بیشتر داشتنها، اونایی که داده رفته براش مونده. به خاطر همین اون عشقی که، اون انتظاری که از اون لحظه ملاقات داره، باعث میشه که بتونه راحت چکار کنه؟ انفاق کنه. حالا چقدر انفاق؟ خدا گفتش که اینها اهل سرعت و سبقت در انفاق هستن. خب این سوال ایجاد میکنه که یعنی همه چیو باید بدیم؟ نه، اینجا فهمده در حد وسعش هر کسی. و تو آیات دیگه قرآن تفسیرش آورده که عباد الرحمن کسانی هستن که انفاق هم که میکنن متعادلن، یعنی نه اونقدر میدن که خودشون دیگه نداشته باشن و محتاج بشن، نیازشون برطرف نشه، نه دستشون رو تنگ میگیرن که آره کم بیاد. خدا فرمود ما یه کتابی دست ماست، خدا فرمود یه کتابی پیش ما هست که به حق حرف میزنه و در حق هیچ کس ظلم نمیشه. اون نامه اعمالی که خدا مینویسه کتاب، یعنی نوشته شده، به حق حرف میزنه. یعنی چی؟ یعنی اون دنیا شما لازم نیست بری تعریف کنی چیکار کردم چیکار نکردم چرا، تمامش چی شده از قبل نوشته شده و اون کتاب خودش حرف میزنه و به حق حرف میزنه. یه ذره هم این ور اون ور نمیشه، با نیتاش بیان میکنه که هر عملی برای چه اتفاقی اتفاق افتاده و چجوری هزینه شده جان و مال. و تو سوره یاسین اونجا فرمونده که نکتوبو ما قدم و آثارهم، نتایج اعمال رو هم مینویسه خودتون. یعنی شما یه عملی رو انجام میدی، یا خوبه یا بده. اگه خوب باشه نتایج خوب داره در عالم، اگه بد باشه نتایج چی داره؟ بد داره. اون نتایج خوب و بد رو هر کسی تأثیر گذاشته باشه همه رو نوشته کنار اون عمل. شما بچه‌ای که میاری نیتش خالص باشه، به اون بچه‌ای که میاری به خاطر دلت، نتایجش در عالم خیلی فرق میکنه. تو شاکله وجودی اون بچه، تو کروموزومهاش، تو سلولهای بدنش تأثیر میذاره. اینا همه نوشته میشه. شما فکر کنید یه مادر یه جا یه بچه خالص آورده، خب
دیدید اینا که معمولا اسم ناخواسته روشون میذارن بچه های بهتری عذاب در میان؟ دیدین؟ دیدین چرا؟ چون خودخواهی توش نبوده. یعنی اینو خدا داده بعد این تسلیم شده، با اینکه نمیخواسته، شرک داشته، ولی بعد از این امتحان دیگه تسلیم شده، دیگه گفته اشکال نداره، حالا دیگه خدا داده دیگه، حالا ناخواسته شده ولی خب دیگه چه کنیم. اینا معمولا بچه های بهتری عذاب در میان. چرا؟ چون اون خودخواهیه بیچاره میکنه ماها رو، امتحان برای ما درست میکنه. من یه بچه میارم یار بشه برای امام زمان، حالا برو بشین تا یار بشه برای امام زمان، تا میگی من، اون من که میاد خراب میشه کار. خب پس نیت خالص چه شکلیه؟ آقا جون این بچه مال خودتونه، امانته، و اینکه توفیقش باشه که من مدتی اسم مادر یه همچین کسی بیاد روی من، این بزرگترین افتخاره برای من و ممنونتونم از این لطف. ببین خودشو اینجا حساب نمی کنه، مال خودتونه، بچه خودتونه. من ممنونم که لطف کردید به من، توفیق دادید یه چند روزی تو این دنیا بتونم کنیزه اینو بکنم، به شما خدمت بکنم، بچه شما رو بزرگ کنم. ببین چقدر فرق میکنه با اون کسی که میگه بچم، بعد حالا موقع دادنش که میرسه میگه من بچم رو نمیتونم بدم. تا این اندازه مشرک میشه، یعنی فکر میکنه چیزی که مال خداست مال کیه؟ مال خودشه. توهم داشتن بهش دست میده، در صورتی که ما اگر عاشق خدا بشیم اون وقت میفهمیم که هیچی مال ما نیست تو این عالم، هیچی، حتی بدن خودمون مال ما نیست که بخوای هر بلایی خواستی سرش در بیاری. پس این نگاه توحیدی رو این اشخاص دارن و خدا اینا رو اینجا ستایش میکنه تو قرآن، و دوست داره همه این شکلی باشن و خیرات رو خدا داره اینها بیان میکنه، میگه هر کی این شکلی باشه خیرات دستشه، خیرات داره، خیر کثیر داره، میجوشه و به دیگران هم میده. اینجا یه بل میاره، بل اصطلاحا میگن بل اضرابه، یعنی چی؟ یعنی میخواد کلامو جابجا بکنه. بلکه که میاره یعنی چی؟ یعنی نیستن مردم این شکلی، بلکه چه شکلی هن؟ قلوبهم فی غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. مردم توی بازی دارن غرق میشن، غوطه میخورن توی بازی های دنیایی، توی اون آب و سرابی که برای خودشون فکر کردن که اینا خیراته، دارن توی اون هی غرق میشن، هی شنا میکنن توی اون، و یه اعمالی غیر اینها انجام میدن، اینایی که من گفتم، من خدا گفتم. ته این ماجرا چی میشه؟ ببین فرقی نمیکنه، یعنی یه شخصی عاشق منفق اهل سرعت و سبقت و خلاصه آدمی که همه کاراش به جاست و نیتاش الهیه، فرقی نمیکنه با کسی که دقیقا مخالف اینه. وقتی آیات رو ادامه میدیم میبینیم خیلی فرق میکنه. ببین بحث دنیاست و اصلا چیز دیگه خدا نیورده اینجا، بحث دنیاست. کسی که انفاق نمیکنه، کسی که عاشق نیست، کسی که شرک داره، نیتاش الهی نیست، یه زندگی معمولی، تهش چی میشه؟ حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجعرون. خیلی آیه وحشتناکه این آیه، خوب گوش بدید. آدم هرچی بیشتر به ترسه بیشتر خودش رو جمع جور میکنه. خدای به ما رحم بکن. میگه که وقتی خواستیم بگیریم این مترفین اینها رو با عذاب. مترف کیه؟ سوره واقعه خوندین دیگه، درسته؟ انهم کانوا قبل ذلک مترفین، یعنی قبل از اینکه اینا بیان اون دنیا، تو دنیا چی بودن؟ مترف بودن. مترف کیان؟ اصحاب شمال که فی سمومه و حمیم و دل میحموم لا باردن ولا کریم عاقبتشون. اینا چی هن؟ اینا افرادی هستن که توی دنیا غرق نعمتهای الهی بودن بدون اینکه به یاد خدا بیفتن. یعنی داشتن نعمت بدون یاد خدا آدمو مترف میکنه، آدمو دنیاگرا میکنه. این نعمتو داره استفاده میکنه، فکر میکنه خودش به دست آورده، فکر میکنه لایق بوده، فکر میکنه ژن خوب بوده، من خوبم توی دلشه. حالا ممکنم نگه ها، ولی تو ذهنش اینه و کیف میکنه باش، حال میکنه. به عجب زندگی ما داریم، هر کسی نداره. این اطرافه. حال مقابلش چیه که حال اصحاب یمین هست؟ این چیزی که خدا اینجا گفت، ولدین یعطون ما آتا، کسی که اهل انفاقه، اصلا اینا رو بر خودش نمیدونه، اینا رو امتحان میبینه، اینا رو احساس مسئولیت میکنه در برابرش. خب حالا خدای دادی، از من چی میخواستی که دادی؟ چجوری میخوای امتحانم کنی؟ چجوری من بعد اینا رو خرج کنم تو از من راضی باشی، من عاشق تو بشم؟ متوجه؟ یعنی همش دغدغه داره که در راه خدا این مال چی بشه؟ استفاده بشه. چرا؟ چون حساب کتابش میمونه بر آدم اگر در راه خدا استفاده نشه. خدا میگه من اون روزی که مترفین اینها رو با عذاب میگیرم، یعنی ته ماجرای یه همچین زندگی چیه؟ عذابه. کسی که نعمت رو استفاده میکنه ولی یاد خدا نیست. خیلی وحشتناکه که بگم این اداهم یجعرون یعنی چی؟ میگه وقتی اینا رو ما به عذاب میگیریم صدای گاو وحشی ازشون در میاد. خیلی صحنه وحشتناکه. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا از اینکه بخوایم جوری آلوده دنیا بشیم اینجوری خدا بخواد ما رو بگیره. پناه میبریم به خدا. جوابی که به اینا میدن در برابر اون صدایی که از خودشون در میارن چه؟ لا تجعرولیان. این صداها رو از خودتون امروز در نیارین. انکم منا لا تنصرون، از جانب ما یاری به شما نخواهد رسید. بعد اون روز تنها یاور کیه؟ کی میتونه فقط یاری برسونه؟ یه از جانب ما یاری به شما نمیرسه. چرا انقدر سخت گیری؟ قد کانت آیاتی تطلا علیکم فکنتم علا اعقابکم تنکسون. هر وقت اومدیم آیه برای شما خوندیم روتونو برگردوندیم، مسخره کردیم، نپذیرفتیم. همین آیه ها رو خوندیم و یه الان ما داریم این آیه ها رو میخونیم، خداییش ته دل ما میلرزه از دیدن این صحنه. حتی برای دیگران چه برسه بخواد این بلا سر خودمون بیاد. ولی هستن افرادی که همین آیات رو میشنون و مسخره میکنن و قهقه هاشون بالاتر میره هر روز و قبول نمیکنن قانون خدا رو. میگه شما هم برید داشته باشید. داستان سوره کهفه، اون دو نفری که بذر ابله هم مثلا رجلن جعلنا لأحد هما جنتن. میگه دو نفر بودن با هم، دو تا باغ بود، عوض که یکیشو بدیم به این یکی، یکیشو بدیم به یکی، دو تاشو داده بودیم به یکی. به یکی چی نداده بودیم؟ بعد اون یکی فخر فروشی میکرد به این که خاک بر سرت، بیا منو نگاه کن، انا اکثر من که مالم و عز و نفرا، بیا نگاه کن من چقدر مال دارم، چقدر دارم، چقدرم خدا بهم داده، چقدرم خدا دوستم داره. دقیقاً آیه قرآن دیگه.
صاحب خانه میگن اگه خدا میخواست بهم میداد.
خب دقیقاً همینه، دقیقاً همینه این حال. بعد کارش به کجا رسید؟ کارش به اینجا رسید که و دخل جنته و هو ظالمون لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. وقتی وارد باغش میشد میگفت من بعید میدونم هرگز این باغ از بین بره. قره شد به این دارایی. به به عجب باغی. کیف میکرد. بعد خدا چیکار میکنه اینا رو؟ هر روز اضافه میکنه. بعد میبینه نه امسال چقدر این درخت خوب بار داد. بعد تو توهم خودش مغرورتر میشه، میگه اگه اشتباه بود نمیشد. غافل از این که بازی خورده، مکر خدا شامل حالش شده. تا کجا میخوای نعمتو ببینی بخوری به خودت ببندی، یاد خدا نیفتی؟ و ما از اون ساعت قائمتا. کارش به جای رسید که گفت من بعید میدونم اصلا یه دنیای دیگه ای باشه، همش همینه. قال له صاحبه و هو یحاوره، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفت ثم سواک رجلا. و خاک بر سر رو این باید به اون میگفت. تو به همین زودی یادت رفت کی خلق کرده تو رو؟ از خاک، از یه نطفه. اون وقت اینجوری راست قامتت کرده که بلندشی جلوی خدا وایستی حرف بزنی؟ چرا نگفتی که ماشاءالله لا قوت الا بالله؟ چرا وقتی وارد باقت نشدی نگفتی خدا خواسته؟ نگفتی هیچ قوتی نیست جز خدا؟ خدا اینا رو به من داده، چرا نگفتی؟ خدای من اگر بخواد به یه لحظه اینا رو جمع میکنه. و همین شد. وقتی این باغ و خدا به یه شب جمع کرد، اون وقت این شخص اومد چیکار کرد؟ فاسب حی قلب و کفیه علاما انفق فیها و هی خاویتون علا عروشه ها. دید زیر رو شده، دید همه چی از بین رفته، اون وقت میزد پشت دستش که ای وای بر من که چه غلط اضافه کردم. به همین راحتی دنیا تموم میشه، به همین راحتی. ما چند روز پیش رفتیم همین اسکلتای خونه رو دیدیم. حالا جالبه، یه جایی اون هفته ما توفیق بود تبلیغ رفته بودیم، محلی بود که قدمت زیاد داشت، این کاروان سراهای قدیمی بود تو مسیری که میرفتیم میومدیم. خیلی اینا درس عبرته، ببین چقدر برو بیا داشته این کاروان سرا. برو بیا، اینجا مال مثلا داماشون بوده، اسباشون بوده، اونجا مال بهمون سراش بوده، اونجا آدمای پولدار میرفتن، اینجا آدمای پایین‌تر میرفتن. اصلا یه بروبیای عجیبی داشتن اینا قبلا. کوشن الان دیوارهایی که پهناش انقدر، خب پهناش مثلا نیم متر، یه متر فقط پهنای دیواره، خب اونو ساختن خراب نشه دیگه، درسته؟ اونو اونجوری ساختن خراب نشه. اون روزی که می ساختن چه بسه هیچ وقت فکر نمی کرد یه روزی بیاد این اینجوری آوارهاش ریخته باشه روی زمین و درس عبرت آیندگان باشه. خدایش الان خونه هایی که می سازن مهندس های الان تکنولوژی و نمیدونم ضد زلزله و فلان و این حرفا، میگن خیالت راحت باشه این تا حالا حالا ها خراب نمیشه. حالا غافل از این که خدا بخواد با یه زلزله با یه تکون اینو میرزه پایین، غافل. پناه میبریم به خدا از اون روزی که بخواد ما رو بگیره و ما رو با عذاب از غفلت در بیاره. ببین مطرف غافله، نگفت اونی که بهش ثروت و قدرت دادم، نه گفت مطرف. یعنی چی؟ یعنی ثروت و قدرت رو در راه خدا استفاده نکرد، غافلانه زندگی کرد. مستکبرین به سامرن تهجرون. شماهای مستکبرهایی بودین، ما همه حرف زدیم تکبر میکردیم عوض پذیرش و دوری میکردین از این کلام. حالا اینجا چند تا سوال خدا میپرسه. افلم یاد دبر القول، پس آیا اینها در قول تدبر نمی کنن؟ ما این قرآن رو فرستادیم اینا بفهمن، اینا تدبر کنن بفهمن برن دنبال عمل کردنش، تدبر نمی کنن در قرآن. پس اینجا توبیخی که خدا داره میکنه داره در عوضش راهکار هم میده. یعنی ماها اگه میخواییم مطرف نشیم راهکار چیه؟ باید تدبر کنیم در قرآن، قرآن رو بفهمیم. شاه کلید دست ما باشه، راهبرد دست ما باشه، اون نظام فکری خدا محور عاشقانه رو بلد باشیم چه شکلیه. الان میای همین آیه رو به مردم میگی انگار تازه نازل شده، نمیدونه که هرچی بیشتر بده بهتره، نمیدونه، فهم کنه مستحبه. حالا دادیم ندادیم هم حالا یه ذره بهشتمون کمتر میشه. یعنی اصل بهش رفتن و مسلم گرفته برای خودش، میگه حالا یه موقعی دادیم یکم بهشت ما بهتر میشه، یک ندادیم هم حالا یکم کمتر میشه. چی میشه مگه؟ ولش کن بذار الان حال کنیم. نمیگه که من اینجا ندادم عذاب میشم، اینو نمیگه. جوونه، بچهش، فامیلشه، دوستشه، همسایهشه، میشناسه اینو که این به خاطر بیپولی ازدواج نمیکنه. زورش میاد دست اینو بگیره این ازدواج بکنه، فساد نکنه. نمیدونه که هیزم جهنم این مالی که نگه داشته و نمیده به اون. فهم کنه داره فوقش اینه که یه ذره ثوابو داره از دست میده. شیطان اینجوری سیستم چیده برای ماها که نمیفهمیم و دنیامونو از دست میدیم. اون فهم کنه داره دنیا رو به دست میاره، در صورتی که در واقع داره دنیا رو از دست میده. هممون فدای رسول مهربانی بشیم، حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. آقا گوسفند قربونی کرده بودن، نذری پخش میکردن، پخش کردن، یه تیکه تهش موند، کوچیک بود. عایشه برگشت گفتش که همش رفت، همین یه تیکه موند برای خودمون، با یه حالت تأسفی. آقا چی جواب دادن؟ گفتن همش موند، این یه تیکه رفت. ببین نگاه چقدر فرق. والذین یؤتون ما آتوا، اون کسانی که میدن آنچرا که خدا بهشون داده. چقدر این زندگی زیباست، چقدر این زندگی پر از آرامشه، چقدر این زندگی این زندگی دعای خیر پشتشه. شما فکر کن یه کادوی کوچیک میدی به یه عروس، تو ما چقدر خوشحال میشن، وای به حال این که خونهشون رو مثلا تهیه کرده باشی، شغل براش درست کرده باشی، یه تیکه بزرگشه گرفته باشی. اونی که نیاز داره، حالا اونی که داره که نمیخواد، اون محبت میخواد، اون کمک میخواد، اون همفکری میخواد، اون امید میخواد. ببین الان جوانان ناامیدن. من آدم دیدم مهندس سر کارم میره ولی باز ناامیده. چرا؟ چون حقشو میخورن. این داره پول در میاره، تو باید چی کارش کنی؟ تو باید امید بهش بدی، اینجا باید کمک فکری بهش برسونی. به هر کسی به تناسب نیازش باید کمک برسونه آدم، تشویقش کنی بچه بیاره. نمیارن که الان، میارن خودمون موندیم تو خرج و برج زندگیمون، حالا یه بچه رو هم بیاریم اضافه کنیم تو بدبختیامون. ببین این از ایمان و توکلی چی نفهمیده، تو توکل یادش بدی الان. خب میشه این دیگه، میشه این که صدای گاو وحشی رضا قرار در بیاد دیگه، خودش انتخاب میکنه، خودش انتخاب میکنه. شما حرف خدا رو بزنید. ما مشکلمون اینه که حرف خدا رو نمیزنیم، حرف خودمون رو هی میخوایم بزنیم. بعد اون فهم کنه تو از خودت یه چیزی در آوردی، نفست از جای گرم در میاد، نمیپذیره. شما حرف خود، برو همین صفحه سوره مؤمنون رو باز کن براش بگو، بگو خدا اینجوری گفته، باید به ترسیمه دو روز دیگه قرار بریم از اینجا. خب خدا یه روزی میگیردشون، صدای گاو وحشی در میارن خودشون. چی بگم من الان؟ شما به کار دیگران کار نداشته باشین، شما توسل بگیرین، صلوات خاصی از زهرا رو بخونین، خونه هم جور میشه، خونه هم جور میشه. همه اینجوری نیستن، بالاخره خدا از خزینه غیبش چند نفر آدم مؤمن نگه داشته مال شما. شما توکل بکنین، توسل بگیرین، جور میشه. ناامید بخواین بشین کافرین دیگه، فرق نمیکنه که ناامیدی کفر.
من دارم اینا که بچه نمیارن، حیوان میارن،
با سگاشون مشهور میشن. من چی بگم الان دیگه؟ هر کی یامنت او کل اوناسم به امام هم، هر کی معشوقش هر کی باشه با هم مشهور میشه. آیه قرآن، از خودم نخواستم حرف بزنم. اللهم صل علی صدیقه فاطمه الزکیه. مفاتیح الجنان رو باز کنید بعد از صلوات، بعد از زیارت جامعه کبیره، صلوات بر حجج طاهره. اینو حتما حفظ باشین. یه موقعی بعضی خانوما نیت میکنن میخرن، ما پخش میکنیم تو جلسات. شهید شدن این دفعه، من نداشتم بیارم براتون. خودم هم یادم نمیمونه چون کارم زیاده از این شهر به اون شهر میرم فراموش میکنم و اینا دوست دارم هر جا میرم با خودم ببرم چون هر جایی نیست. اینا مثلا قم پاساژ قدس داره مرکز پخش کارت‌های این کارت‌های مذهبی دیگه، حالا چیزای مختلف ما لوح فاطمه سلام الله علیها رو هم همونجا دادیم زدن که انشالله بعد از ظهر حتما بیاید من داستانشو براتون بگم که انشالله سفارش بدین ما بفرستیم براتون، حیف این گنجو داشته باشین. سلامت خاصی حضرت زهرا یه چیزی مثل لوح فاطمه سلام الله علیها هست و واقعا گنجه شاه کلیده، اصلا میزنی معجزه میکنه و من اونقدری که معجزه از اینها دیدم و شنیدم میشه 3 تا کتاب حداقل همین الان براش بنویسم، اینقدر که اینا واقعا معجزاتی هست که خارج از بحث دنیاست، خارج از بحث اینه که شما بخوای حساب کتاب کنی
چاپ کنم بعد از
اون. بله این هم خوبه ولی اون یه چیز دیگه است، باز اونی که میگم یه چیز دیگه است. سریع الاجابه است. افلم یدبر القول، پس آیا در قرآن تدبر نمی کنن؟ ام جا اهم مالم یعت آبا اهم الاولین، یا این که برای اونها اومده چیزی که برای باباهاشون نیومده؟ اینجا علامه طباطبایی تفسیرشون رو من میگم براتون، نکته بسیار مهم میداره توش. ببینید اینا به شدت اسیر فرهنگ آبا و اجدادی بودن، بخاطر همین ایمان نمی آوردن، میگفتن که ما باباهامون اینجوری زندگی کردن، تو الان اومدی داری حرف جدید میزنی، ما قبول نمی کنیم. نه اصلا اونو درست میدونن، میگن رسممونه، ما نمیتونیم بذاریم کنار، ما اینجوری زندگی میکنیم، ولمون کن، به تو هم نیازی نداریم، ما همون فرهنگ خودمونو دوست داریم. اینا خیلی تعصب روی فرهنگ آبا اجدادی داشتن. الهی که اینجا نیست، قرآن اومد گفت فقط خدا، شرک رو باید بذاری کنار، اونی که داری رو بدی تا بمونه برات، نه نگهداری نمیمونه، از بین میره، باید بدی تا بمونه. عوض کرد سیستم فکری رو کلن جا به جا کرد، اونا نخواستن بپذیرن. اینجا علامه طباطبایی میگن که آدم حقگرا باید جوری ذهنش آماده باشه هر مدل حرفی امام زمان زد بتونه بپذیر، میخواد با همه چیزایی که تا حالا شنیده بود متفاوت باشه. روایت داره دیگه آقای امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن، مردم میگن دین جدید آورده، ما تا حالا ندیده بودیم همچین چیزایی. جالبه با قرآن ما این حرف رو قرار بزنیم، چرا؟ چون قرآن فهمیده نشده، وگرنه همین حرف قرآن رو آقا میزنه، قرآن جدید که قرار نیست بیاد، همینه منتها با فهم مهدوی امام زمانی، با فهمی که امیرالمومنین میخواست یاد مردم بده قبول نکردن. قرآن امیرالمومنین آقا میان به همه ارائه میکنن و وقت مردم میبینن که چیه، به عمرشون ندیدن این مفاهیمو. یک عمر دنیا گرایی بوده، یک عمر هواپرستی بوده، یک عمر منیت و فرعونیسم بوده، خدایی وجود نداشته در واقع. ما فکر کردیم حالا دو رکعت نماز که میخونیم انگار خدا پرست شده. ممکنه، منتها ببین الان من دارم لمس میکنم اینو هر جا میرم، خدا وکیلی بحث ازدواج بچه آوردن رو نمیپذیرن مردم، ظاهرش اینه که میشینن گوش میکنن ولی بعدا موقع عمل که میرسه تک و توک میبینی که روشون تأثیر گذاشته. متوجه این چی میخوام بگم؟ یعنی تو بحث عمل که میرسه میدون خالی میکنه، اصلشو میپذیره، چون حق نداره حرف بزنه در برابر قرآن، و حرفی نداره بزنه در برابر کلام منطقی قرآن. خدا میگه تو ازدواج کن، من بعدن پولشو میدم، میگه نه تا پول نده ازدواج نمیکنم. خب این آدم کافره، اسمش کافره توی قرآن، ولی اکثر افراد نگاهشون این الان نیست. خب خدا میگه ازدواج کن، عقد که کردی من پولشو میدم. از کجا؟ میگه از کجا؟ بابا گفت یرزق من حیث لا یحتسب، بعد جایی که فکرشو نمی کنی ایمان نیست، اعتماد نیست. هر چی میگی صبح تا شب بابا تو بچه بیار خدا کمک میکنه، باور نمیکنه. ببین میگه وظیفت واجبته، به زن بچه آوردن واجبه. مگه خدا چی خواسته از تو؟ جنگ نظامی که نخواسته از تو، جهاد تو پس چیه؟ صبح تا شب تو این زندگی تجملاتی که درست کردی، پوست پدر مادرتو کندی، این جهاز رو برات خریدن، بخوری بخوابی، تلویزیون نگاه کنی، گوشی دست بگیری، پس تو چجوری باید یاری کنی امام زمان رو؟ واجب شرعی ازدواج، واجب شرعی بچه آوردن، پس نسلش یه چجوری باید زیاد بشه ما بچه نیاریم؟ شما برید تلاویف، برید تلاویف، برید اسرائیل، اونجا ببینید اینا چجوری زندگی میکنن. اکثر اینها بالای 6 تا بچه دارن، اکثرشون ها. ببین اکثر ماها زیر 3 تا بچه داریم، اونا اکثرشون بالای 6 تا، یعنی خیلی هاشون 8 بچه‌ای، 10 بچه‌ای، 12 بچه‌ای. خب چی شد؟ ما یه های جامون عوض شد؟ ببخشید من سوال میکنم، الان شما جواب بدید، اون داره برای امام زمان بچه میاره؟ اون داره یار امام زمان زیاد میکنه؟ یا داره یار شیطان اضافه میکنه؟ یا داره لشکر یزید پر میکنه؟ خدا رو شاهد میگیرم، یکی از همکلاسی دانشگاه بنده از سراوان سیستان و بلوچستان میومد، گفتم شما چجوری اوضاع اونجا شیعه سنیتون؟ گفت من شیعه ام ولی همسایه‌مون همه سنی ام. گفتم خب چجوری اوضاع؟ چند تا بچه داری؟ خانومی بود که نزدیک 40 سالش بود، گفت من یه دونه بچه دارم 13-14 سالشه. گفتم خب چرا نیوردی؟ گفت شغلم سنگینه نتونستم بیارم. ایشون رئیس دفتر ثبت اسناد بود، 4-5 تا کارمند داشت، وقت نمیکرد بچه بیاره. کجای دین خدا به تو گفته بری همچی شغلی بگیری که نتونی بچه بیاری؟ همش کفره. خب سنی ها چی کار میکنن؟ 3 تا زن میگیرن 25 تا بچه تو یه خونه، تو یه خونه. تو چش نداری شوهرت زن بگیره یه خونه جدا داشته باشه؟ تو حکم کفر و اعدامش رو صادر میکنی. ولی اون حاضره، گوش بده، گوش بده، گوش بده، اون حاضر زندگی دنیاش رو فدا بکنه برای اهدافش. چرا؟ چون شیعه کم بشه قدرت بیفته دستشون. الان چند تا از شهرداراشون سنی هست؟ برید نگاه کن آمارشو در بیار. زمان انقلاب 80% شیعه بود، سیستان بلوچستان 20% سنی، الان فکر کنم داره به 90% میرسه آمار سنی ها. شیعه ها مزمحل شدن کلن، از بین رفتن اونجا. چرا؟ یکیشون این همکلاسی منه دیگه، 40 سالش یه دونه بچه 13-14 ساله داره، بعد تازه اون دختره، بعد اونجا پسرش شیعه نیست، مجبور شد دخترش بده به اون سنیه. عاشق هم میشن، نمیتونه جلوشونو بگیره که همسایه‌ن دیگه، این عاشق این میشه، مجبور شد دخترش بده به سنیه. بعد پول میدن به اینا، اینا هر یه دونه دختر شیعه رو که بگیرن بهشون پول میده وهابیت، هر یه دونه بچه که بیارن بهشون پول میده. اون وقت اون داره خودشو میفروشه. ببین زن زنه دیگه، تو که نمیتونی بگی اون زن نیست، حسادت نداره، نمیدونم اونا بیخیالن. اون گذشته از زندگیش به خاطر اهدافش. بعد جالبه این همکلاسی من خیلی پولدار بود، درآمدش خیلی زیاد بود، به خاطر همینم هم شیطون گول میزنه حاضر نیست شغلشو ول کنه بره بچه بیاره، میترسه یه روز نره سر کار حقوقش کم بشه، درآمداش و مزایاش و اینا از بین بره. میگفتش که شما فقط یه روز بلند شید بیاید اونجا ببینید اینا چی چی میخورن. میگفت یه چیزی باشه میخورن، یه چیزی نباشه نمیخورن. اینجوری زندگی هاشو، یعنی اصلا کسی هم قور نمیزه، فهم میکنن زندگی همینه، ما باید بیاییم اینجا فدا بشیم برای اهدافمون. متوجه این؟ وای به حال اون اگه اونا از قرآن این فرمول رو گرفته باشن، بر علیه امام قرآن هزینه کنن فرمولای قرآن رو، اون وقت من و توی بچشیه که عشق امام حسین توی دلمونه، دلمون نیاد امام زمانمون رو یاری کنیم با یه بچه آوردن. خاک بر سر ما. انشالله که نباشیم، قضاوت نمی کنیم، قضاوت نمی کنیم. ام لم یعرفو رسولهم، امامشون رو نشناختن؟ به سوال داره خدا میکنه. تو رو خدا بریم امشب دوباره این قرآن رو واکنیم، این سفر رو روش فکر کنیم. امام زمانشون رو نشناختن که گوش نمی کنن به حرفش. میگه هر که امام زمانشو نشناخته باشه بمیره به مرگ جاهلیت. اونجوری که اونا مثلا بت میپرستیدن، بچه هاشون رو قربونی بت ها میکردن، گیر مرگ جاهلیت مونده. و الان هم اینه که بچه نمیاره با این اسباب شیطانی که هم یهودی هایی که خودشون بچه میارن مال ما درست کردن جلوگیری میکنه، بدنش رو فاسد میکنه، یه کاری میکنه که 30 سالگی مجبورش رحمش رو در بیاره. اینا چیه؟ این شرکه دیگه، اینا کفر، این همینه. یعنی امام زمانش رو نشناخته، کشتن بچه است دیگه قربونت برم، کشتن بچه است. سخت جنین میکنه؟ مگه هست کسی سخت جنین کنه؟ خدا بمار رحم، خدا بمار رحم. من یه چیزی میگم خواهرانه، اشکال نداره بذارید منو فوش بدن، فدای قدم های امام زمانم باشه، میدن آخه. قربالگری نرید، نقشه شیطان بود برای قربانی کودک های شیعه و هر کس این کارو بکنه پرستش شیطان کرده. خدا میدونه چند تا بچه سالم با قربالگری از بین رفته، خدا میدونه، خدا میدونه. خدا لطف کنه به ما بفهمیم این حرفا رو.
ما با چش دیدیم همون
اون روز. نرید تا 3 ماهگی سونوگرافی نرید. میدونید چرا؟ چون به شما میگن بچت قلب نداره بیا سفتش کن. نرید تا اصلا نرید. بابا مامان من گوش بدید، من مگه حالا چند سالمه؟ 100 سالم هنوز نشده. شما دوست دارید 18 سالتون باشه ولی من 40 سالمه. شما چون سنتون نمیرسه دارم میگم، من چون سنم میرسه دیدم اینا. مادر من میخواستن زایمان کنن 40 سال پیش، میگفتن ما نمیدونستیم بچه‌مون چیه زایمان میکردیم. وقتی زایمان میکردیم میفهمیدیم بچه‌مون چیه. تازه اینا نسل بیمارستانی هستن، نسل ماماناشون که بیمارستان ندیدن اصلا. یکی در میونم سر زا شهید شدن رفتن، یعنی فدا کردن خودشونو برای اون چیزی که خدا گفته. چه اشکالی داشت حالا؟ حالا مثلا ما کجوکوله شدیم، نمیدونستن ما دختریم پسریم چه شکلی هستیم تو شکماشون. ها خدا وکیلی، خداییش یکم بشینیم فکر کنیم آخه بنده چی کردیم خودمونا. یکی از من روز یه بنده خدایی دیدم یه دختر 7-8 ساله داشت، خیلی این دختر خوشگل بود. دیدید اینا که خیلی خوشگلن آدم توجهش جلب میشه. گفتم ماشاءالله خدا حفظش کنه برای امام زمان این بچه رو. البته تربیتشون سخته، خدا کمکشون کنه. مامانایی که دخترهای خوشگل دارن خیلی باید ایماناشون قوی باشه. حالا گفتم خدا حفظش کنه برای امام زمان، برگشت گفتش که واقعا خدا حفظش کرده برای امام زمان، چون این بچه‌ای بود که به من گفتن قلب نداره، نوبت سخت جنین برام زده بودن. میگفت خدا خواست که من اونجا نرفتم، خدا خواست. گفتم ولش کن بذار این مرده خودش بیفته. این بچه به این سالمی و خوشگلی، اون دکتر اسمش چی است؟ گول نخور. چجوری این کار رو میکنن؟ شیطان اومده نفوذ کرده دیگه، چکار کنه؟ قرآن نیست دیگه، گفت دیگه افلم یاد دبر القول املم یعرفو رسولهم. یا اینکه هرچی باباشون بگن انجام میدن. نه، همه اینطوری میگن، همه اینجوری بگن، تو کافر نشو، بگن همه تو گول شیطانو نخور. نقشه کشید برای اینکه کودکان شیعه رو بکشه. چرا؟ یکی از مهمترین اعمال شیطان پرستی قربانی کودک. اینو یادتون باشه، از قدیم انجام میدادن. من اون روزم به سمیه صادق گفتم این جنازه هایی که اونجا تو وسط میدونه، اینا اسکلت ها کوچیکه، اینجا احتمالا قربانگاه بوده، چون اون موقع افراد بدن ها بزرگ بوده. اون اسکلت ها کوچیکه، اونجا احتمال زیاد اینجا قربانگاه بوده، مراسم داشته قربانی کودک. حالا اون از بین رفت با اسلام، اسلام اومد این بساطو جمع کرد زیر پوستی شیطان آورد، دوباره قربانی کودک رو جایگزین اون برنامه کرد. حالا مردم دارن بچه هاشون رو قربانی شیطان میکنن، خبر ندارن، روز به روز به قدرت شیطان اضافه میکنه. من 300,000 شنیدم، من 300,000 شنیدم. خدا به ما رحم بکنه. اون وقت میگیم چرا عذاب میاد، چرا فلان، چرا بدبختیم، چرا خدا از آسمان برای ما رزق و روزی نمیفرسته. خودمون زدیم نابود کردیم همه چیو با اعتقادات فاسد غیر قرآنی و غیر امام زمانی. نیت چیه برای بچه آوردن؟ یا صاحب از زمان آقا جان لطف کن به من، ظرف وجود من رو در خدمت خودت بگیر، شیعه تو زیاد بشه، دوستدار تو زیاد بشه. به خدا یه نفر شیعه زیاد کنی با این نگاه برای امام زمان، سعادت دنیا آخرت رو برای خودت خریدی. و وقت اونو مقایسه کن با این حال که ما مترف بخوایم از دنیا بریم. باور کنید اون ما که خدا ما رو میافرینه رحمامون سالمه، خرابش میکنیم با بچه نیاوردن، فاسدش میکنیم. چیزی که در راه خدا استفاده نشه میگنده، میوهی که خورده نشه بعد این مدت چی میشه؟ میگنده. شیر سالم بهترین غذاست. بزن اینجا بمونه دو روز ببین چی میشه. چیزی که استفاده نشه فاسد میشه و لایق سوزاندن میشه. خدا نکنه لایق سوزاندن بشیم. خدا اومدیم اینجا ما جز و افرادی باشیم که در قرآن تدبر کردن. ما اومدیم اینجا آقا جان قربونت برم ما رو بخری ببری، جز و افرادی بکنی ما رو که حاضرن به خاطر تو فش بخورن خلاف جریان همه. الان همه اینجوری شده، یه نفر که خلافش رفتار بکنه انگشت نما میشه. اشکال نداره انگشت نماشو به خاطر امام زمان. تو زیاد بچه بیار بذار پشترت حرف بزنن.
یه اینجوری پشه میکنه دختر من، دوتا پشترم آوردن به خدا فامیلی منم دو... جوجه کشی میکنه گفتم دوتا آورده دیگه بگوشه باز جوجه کشی نمیکنه. الان من دخترم میگم
خب اونجا چی کار میکنی شما؟
بیار میگه مامان به خدایی کفتن اونقدر جوجه کشی
کردیم. اینجا باید چی کار کنیم؟ خوش خوردیم؟ گوش بدیم؟ تحت تاثیر قرار بگیریم؟ پس چرا گفت والذین هم به ربهم لا یشرکون، غیر خدا رو در نظر نمیگیرن تو زندگی هاشون. اون روز یه بنده خدایی بود رفته بود لوله‌هاشو بسته بود بعد بچه چهارم، گفتم خب تو چرا این کارو کردی؟ هنوز که زمان داشتی برای بچه‌ها آوردن. گفت چون اگه پنجمی رو می‌خواستم بیارم بعد می‌رفتم یه کشور دیگه زندگی می‌کردم که پشت سرم حرف نزنن. اینقدر ما ضعیفیم، اینقدر بیچاره‌ایم که به خاطر حرف مردان داریم زندگی می‌کنیم. ندن تو خونه بذارید. بعد برگردیم به 50 سال پیش. اشکال نداره. فدای قدمای امام زمان. ما یکی از اقواممون به خاطر اینکه اذیتش نکنن و بچه رو به زور نبرن روز اول این واکسن‌های کشنده رو بهش نزنن تو خونه زایید. آره. هیچ مشکلی هم نداشت خدا رو شد. بچه‌ش هم الان ماشاءالله 3 سالشه داره میره کربلا. بعد جالبه نمیدونست بچه‌ش چیه چون نرفته بود دکتر. همه بهش حرف زدن گفتن تو برگشتی جا مادر بزرگت. چه اهمیتی داره بچه سالم بچه گل؟ میبینیش کی میفهمه الان این نه سونوگرافی رفته نه دکتر رفته نه زایم نه دکتر بالا سرش نه بیمارستان رفته. باور کنید اینا چیزاییه که ما رو بیچاره کرده، دنیاییمون کرده، ذهن دنیایی به ما داده. هی بردن پشترم پشترم سزارین کردن این زنها رو، شکمها رو پاره کردن، چسبندگی همه دل و روده ها به هم چسبیده که بچه دار نمیشه که دیگه. خدا ما رو ببخشه. حالا بچه کار کنیم یا میتونیم جبران کنیم جبران میکنیم یا نمیتونیم استغفار باید بکنیم. به این حال کف نباید بریم از دنیا، بیچاره ایم. از دنیای قبل از ظهور منظورمه، نه مرگ. الهی که به ظهور نزدیکتر باشیم تا به مرگ، اون روزی که آقا میاد سربلند باشیم، پذیرفته باشیم قرآن خدا رو. وقتی آقامو قرآن خون بگیم ما بلدیم، همه مردم میگن قرآن جدید آورده، ما میگیم نه ما بلدیم از قبل یاد گرفتیم، آقا به ما یاد داده از قبل. چرا؟ چون مدیم زانو زدیم در محضرش گفتیم آقا به ما یاد بده چی دوست داری، ما چجوری باشیم تو دوست داری، قربونت برم، چجوری فدای تو بکنیم خودمونو. این بدن رو میخوای با خودت ببری کجا بپوسونی؟ تا زندگی ازش استفاده کن، تا زمانداری ازش استفاده. جالبه اون روزی پروفسور خارجی بود میگه بهترین زمان زایمان برای خانوم زیر 20 ساله، اثبات علمی کرده بود. حالا اومدن دقیقاً به ما برعکسش رو دارن یاد میدن، دشمنای امام زمان. ما هم گوش کردیم، ما هم گفتیم چش. طرف بالای 40 ساله، خدا گفته تا 50 سال میتونی بچه بیاری، نه بچه بیارم منگل میشه. چند تا از این بچه ها که بالا 40 سال بدون اومدن منگل شدن که بچه تو بشه؟ اتفاقا باهوشترین میشن. ما یه خاله ای داشتیم خدا رحمتشون کنه، ایشون 45 سالگی ناخواسته یه پسر خدا بشته. همه بهش حرف زدن، همه عالم بهش حرف زدن میخواستی چی کار کنی؟ حالا نمیدونم هفتمین بچه بود نمیدونم یا هشتمین بچه.
من خواهر نداشتم، خواهر دارم.
20 سال ایشون 20 سال ایشون زمینگیر شد. کی اینو تر خوش میکرد فکر میکنی؟ هم اون پسره، اون پسر آخریه، همه سر خونه زندگی هاشون بودن، این پسر آخریه اینو نگه داشت تا اون روزی که از دنیا رفت. ای خدا خالق، خدا رب، به خدا مهربونه. خدا تو رو به شرکت اگه واگذار کرده بود که تا حالا مرده بودی، لطف میکنه بهت. این ظلمه، همش انفاقه. خیرات چی چی بود؟ از این دنیا مگه باید ببینیم؟ هدف مگه این دنیاست؟ داره میگه تو این دنیا جان و مالتون رو بدین. انفاق یعنی چی؟ میگه هر کی جان و مالش رو داد، اون وقت من خودم رو بهش میدم. کسی که تو این دنیا جان و مال رو نده، امام زمان نداشته باشه، این خوشبخته؟ خوشبختی چیه؟ خوشبختی آخرت یا دنیاست؟ گفته دنیا تو بده تا آخرت بهت بدم. ما خوشبختی رو نفهمیدیم چی هست. خدا وکیلی، من الان یه مقایسه برای شما میکنم، خدا داره مقایسه میکنه، میگه اونی که باباهاتون بهتون دادن بهتره یا امام زمان؟ داری میگی ولی تو رو خدا پای عملش بیست. اون خانومی که قبلا به خاطر زیاد بچه آوردن فوت کرده، یعنی سر زا رفته، خب الان نمیارن که نمیرن دیگه، ولی اون آورد مرد. اون پیش خدا ارزشش بیشتره یا اونی که اینجا توی این همه امکانات پاروپا میندازه تلویزیون نگاه میکنه، تو شبکه‌های مجازی گناه میکنه و بچه نمیاره، اعصابشان خورده، چهارو دیگه هم نوبت زده بره رحمشو در بیاره، ها کدومشون پیش خدا عزیزتر؟ همه چی هم ظاهران تو دنیا داره، همه چی داره، خدا وکیلی فطرتت چی میگه؟ ببین ما اینجا باید بپذیریم حرف خدا رو، نپذیریم یکی هستی مثل اینا. وقت اینا رو ما میخونیم میگه خدا لعنتشون کنه، چقدر پیامبر رو اذیت میکردن، نگو یکی هم خودمون هم یکی هستی مثل اینا. چی میخواد امام زمان از ما؟ گفته جهاد المرأته حسن التبعول، خوب شوهرداری کردن، جهاد خوب شوهرداری کردن، قرض زدن توشه، ایراد گرفتن توشه، عصب خوردی توشه، دعوا توشه، بچه نیوردن توشه، منت گذاشتن توشه. باید عوض بشیم تا امام نیومده. ببین امام اومد دیگه ماها وقت نداریم، ما حجت بمون تمومه. تو خودتو مقایسه نکن با اون سنی که تازه باید بیاد ببین امام زمان کی هست. تو میشناسی امام زمان رو؟ تو به عشقش دعای فرج میخونی؟ تو به عشقش زیارت کربلا میری؟ تو به عشقش روزه میگیری؟ تو فرق میکنی؟ تو نباید مثل یک کافر زندگی کنی؟ حقش نیست، خیلی لطف کرده، خیلی حسین زحمت ما رو کشیده است، به خدا از بچگی ما رو چشمش بزرگ کرده، خبر نداریم اینجوری کافرانه زندگی میکنیم، اذیتش میکنیم، اعتماد بهش نمیکنیم. میگه تو بیا به خاطر من جانوال میده، من خودم رو بهت میدم، کمه؟ من طلبنی و جدنی. هر کی منو بخواد منو پیدا میکنه، اگه پیداش نکردیم نخواستیم که پیدا نکردیم. میگه هر کی بیاد دنبال من خودم بهش میدم، هر کی خودم بهش بدم عاشقش میکنم، عشقنی کار میکنم عاشق من بشه. بعد میگه هر کیو عاشق خودم کردم میکشمش. خدایا این چه حدیثیه گفتی به ما؟ میخوای با ما چیکار کنی؟ تو این شرایط کربلا رفتن دیوانگی، شاید در ذهن آدم‌های دنیاگرا، اما تو میری به عشقش. میگه هر کی عاشق کنم میکشمش. اینجا منزل ساداتی هست که شهید دارن. این شهیدا کی بودن؟ چند سالگی شهید شدن اینا؟ شما برید یه بار گلزار شهدا رو قبرای اینا رو بخونید، اینا چند سالشون بوده عاشق شدن، میرفتن قبر میکندن تا صبح گریه میکنن خدای ما رو شهید کن. میگه هر کی عاشقش کنم میکشمش. میگه هر کیو بکشم پاداشش دیش به گردنمه، دیش خودمم، خون بهاش خودمم. خدایا ما تو رو میخوایم، معرفتشو بده بهمون، ما رو عاشق کن، بتونیم از این دنیا دل بکنیم به خاطر امام زمانمون، از تنهایی در بیاد امام زمان، بتونه بگه یه نفر از این مجلس در اومد که عاشق شد، بتونم روش حساب کنم. اون یه نفر تو باش، تو رو خدا، برای دل امام غریبت امروز معامله کن باش، بگو آقا من از این به بعد دیگه برای تو زندگی میکنم. یه امام غریبی داریم، امام موسی بن جعفره،
بابت حوایج همه عالمه. الهی بری کربلا به طلبتت بری کاظمه اونجا اون ذریع قشنگشو بغل کنی. یکی از درهای بهشت و حرم ما موسفن جفره. انقدر اونجا قشنگه، انقدر فضا سبکه، آدم ها تا آسمون بالا میبره با خوده. خدا روزی ما کن. امام موسفن جفر میتونست زندگی دنیایی خیلی خوبی داشته باشه، اما همه عمرشو تو سیاه چال بود. یه بار تلویزیون نشون میداد، من اصلا باورم نمیشد، یه جایی رو نشون میدادن که یه آدم باید خم وای میستاد توش، اصلا نمیتونه سرپا بیسته. چی کشیده امام ما؟ الان اسم همون امام ما مهدیه. یا موسفن جعفر، امروز میخوایم التماس تو کنیم ما رو ببری برای امام زمانمون. قربونت برم. نکنه ما باعث شده باشیم تو بری زندان. ما طاقت نداریم آقا یه روز این حرف رو ما بزنیم. خودت ما رو یه جوری بکن ما لایق اون بشیم روزی که تو رو دیدیم بگی آفرین ازت راضیم. همونقدر که تو منو میخواستی منم تو رو میخواستم. زندانی که غیر از خدا در نظر نداشت، عمری شکنجه دید و کس از او خبر نداشت. هر روز روزه بود و به هنگام شامگاه جز تازیانه آب و غذایی دگر نداشت. یا فاطمه به جان تو سوگند روزگار، زندانی از عزیز تو مظلوم تر نداشت. پسر زهرا جسمش به تخت پاره و بردوش چهار تن، آن روز روزگار مسلمان مگر نداشت. هر زندانبانی براش میذاشتن بعد یه مدت عاشقش میشد، میومد التماس میگرد میگفت منو ببرید دیگه نمیتونم زندانبانیشو بکنم. آخرش یه یهودی آوردن بتونه امامو زجر بده. شهید مطهری گفته چند نفر از شیعیان امام از ایران اومده بودن، به سختی خودشونو به بغداد رسوندن، آرزو داشتن امامو ملاقات کنن، رفتن التماس کردن گفتن تو رو خدا بذارید فقط یه لحظه اماممونو ببینید. گفتن باشه الان امامتونو میاریم ببینین. یه وقت دیدن چهار تا از این غلامای یهودی بیرون اومدن، یه جنازه رو دستشونه. مأمور گفت بیاید بگیرید امامتونو. ممنون بود کسی به ملاقات او رود. یا آن شهید کشته به زندان پسر نداد، جان داد با شکنجه، ولی مصلحت چه بود زنجیر راز پیکر مجروح بر نداد. یا موسف نجفر آقا جان یه جوری امروز التماس آقات کن برای عبدت پس باشه، امامت داره میاد. حق این جلسه ما رو ببر برا خودت. السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله شون شاد میشه. آقا با آبروی خودت ما رو بخر، ببر برای امام زمان. آقا آقا بچه همونو دریاب، شیطان داره میبره. آقا آقا به ما رحم کن. آقا رفتی کاظمه، ذریع قشنگش رو زیارت کردی، اونجا جای دعای فرجه، التماسش کن. کافیه ما موسی بن جعفر آمین بگه به دعای فرجه. الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعانو و الیک المشتکا و علیک المؤمل فی الشدت و الرخا. اللهم صل علی محمد وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر. يا محمد اکفیانی فان لکما کافیان و انصرانی فان لکما ناصرا. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعت 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 العجل 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 يا رحم الراحمين.
به حق محمد و آله الطاهرین.
سلامتی و ظهورشون صلوات بفرستید.